بود و پوتینایی که حالا تو با بود و زمین ناهموار اونجا و یک درد کهنه که تو زانوم بود از سر آقازاده مونده بود که زانوم آب آورده بود، اینا همه با هم دست به دست هم داد تا اینکه دیگه در روز آخر من با عصا رفتم جلوی دوربین کنار تا کنار دوربین، بعد برگشت میذاشم زمین انجام میدادم دوباره عصا رو میگرفتم.
زنده باشی. من میدونم که چقدر سختی کشیدی و وقتی که فیلم تموم شد تو سالن رسانه ها همه، شاید مثلا حالا رو فیلم صحبت داشتن، اما همه با هم میگفتن که یک کامبیز دیرباز متفاوت رو در این فیلم دیدی.
آره. در حال اصلا نمیشه گفتش که فیلم، نه این فیلم، کلا فیلم ها مگه میشه گفت که یک فیلم بی نقصه؟ قطعا این فیلم هم پر از نقص هست، منتها یه بخشش به خاطر ماراتونیه که همه فیلم ها قبل از جشنواره با عجله تهی میکنن که فیلم ها رو برسونن به جشنواره. به هر حال همیشه عموما ویژوالا ناقص میمونه. آره. یه بخشی از تدوین ناقص میمونه. میدونی چی میگم؟
میخوام بگم چون خود میخوام میدونی میخوام چی بگم، میخوام بگم ته تهش با تمام این ناقص بودن ویژوالا و اینا، ولی یه کامبیز دیربازی داشت که
من سعی کردم، من در واقع گیلیمم، یعنی به هر حال من اصلا به جشنواره و اینا کاری نداشتم، من محکوم بودم و باید نقش تمام و کمال و تمام انرژی انجام میدادم. من سعی کردم وظیفه خودم رو تمام و کمال انجام بدم.
ای کاش که من نکردم، ولی میگم ای کاش که دوستان در هیئت داوران هم این تلاشا رو میدیدن، اونم به وظیفشون عمل میکردن و تو حداقل کاندید میشدی.
ببین سلیقه است، من الان به عنوان کسی که هم کاندید شدم سیمرغ گرفتم، هم کاندید شدم سیمرغ نگرفتم، هم دوباره در جشنواره دیگه کاندید شدم باز زور نگرفتم.
آره.
برای همین که اصلا در یکی دو تا جشنواره اصلا کاندید نشدم مثل امسال.
آره.
خب به عنوان کسی که هر دو سه نوع اینو دیده و 20 سال به هر حال تجربه پشت این حضور من در سینما هست، خب دو دهه کم نیست 20 سال، برای همین دارم میگم این سیستمی که حالا جشنواره ما دارد و 6 تا 7 تا 8 تا داور انتخاب میشن و فیلم ها رو میبینن، این چیزی که یا باید ما نپذیریم از اول بگیم آقا این شکلی نباشد، ما اصلا دوست نداریم طبق سلیقه هفت نفر فیلم مثلا داوری بشه، یا اگه پذیرفتیم باید احترام بذاریم
به قواعد بازی، باید احترام بذاریم. آره. این نشان دهنده پختگی تو بود.
سلیقه‌شون این بود.
قربونت برم. ممنونم که مثل همیشه روی ما رو زمین ننداختی و اومدی گفتگو کردیم. زنده باشی. شبت بخیر. خدا نگهدار. قربونت برم. مخلصم. ساعت 22:02 دقیقه است. مرسی از دوستان پخش که به ما 2 دقیقه وقت اضافه دادن. شب بخیر تا فردا.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگنی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
دلداده طبیعت، دوستدار محیط زیست، عاشق کوه و کویر و دریا که میشوی، لباس محیطبانی بر تن خدمت میکنی و رهسپار راهی پرپیچ و خم میگردی، مسیری که گرچه سخت و پرتنگ نخواهد بود اما به نوشیدن جرعه ای از عاشقانه های طبیعتش میارزد. حالا استان یزد نام غیرتمند شهید محیطبان علی اکبر قنبریزاده بافقی را بر دروازه های شهر قاب گرفته است. تاریخ 10 آبان سال 96 را به یاد خواهد سپرد، آنگاه که شهید علی اکبر قنبریزاده بافقی در کبیر ساغند در منطقه‌ای بین اردکان و بهاباد در درگیری با اشرار مسلح به شهادت رسید. چه خوش است لحظه وصال عاشقان و چه آرام گرفته است شهید قنبریزاده بافقی در جوار برادر شهیدش. یاد شهدای وطن گرامی باد.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. خدا رو شکر می‌کنم که باز فرصتی دست داد تا بتونم از طریق شبکه رادیو تهران و برنامه پارک پردیسان درباره محیط زیست با شما عزیزان صحبت کنیم و بخش‌های متفاوت اندیشه خودمون و شما رو در مورد محیط زیست به اشتراک بگذاریم. در برنامه امروز پارک پردیسان در بخش‌های متنوع خدمت شما عزیزان هستیم، اما باید خدمتتون عرض بکنم که یکی از بهترین و اولین کنوانسیون‌های جهان در مورد حفاظت محیط زیست، یعنی کنوانسیون رامسر، 50 ساله شد. کنوانسیون رامسر در محل هتل‌های رامسر 50 سال پیش در کشور از اون ایران با شرکت 171 کشور از جهان برگزار شد و این 171 کشور متعهد شدند که چیزی در حدود 2400 تالاب که به مساحت 250 میلیون هکتار میرسه رو در دنیا حفاظت بکنن. این افتخاری است برای محیط زیست کشور ما و اندیشمندان این حوزه که این اولین کنوانسیون زیست محیطی در کشور ما منعقد شده. البته وضع تالاب ها آنچنان خوب نیست و تقریبا 64% تالاب های جهان در سده اخیر ناپدید شدند و علت اصلی ریزگردها شاید به نوعی از نوع محیط زیستی اون و طبیعی اون در دنیا همین تالاب‌های خشک شده هستند که متأسفانه در کشور ما هم وجود دارند. اما اشاره کنم که ما 25 تالاب در ایران رو در کنوانسیون رامسر به ثبت رسوندیم و سازمان محیط زیست در حال پیگیری هست که سعی بکنه که 8 تالاب دیگر رو هم به این کنوانسیون اضافه بکنه که متاسفانه وضعیت خشکسالی و تغییر اقلیم جهان اجازه این کار رو شاید در دنیا به ما نده و این نیاز به تلاش بسیار گسترده و حفاظت از منابع آب و حفظ و حراست از حقابه زیست محیطی در کشورمون داره که این تالاب‌های عزیز و بسیار زیبا و حیات بخش بتونن در کشور عزیزمون از این حقابه زیست محیطی برخوردار بشن. تالاب‌ها فواید بسیار زیادی دارن، از جمله اون که باعث حفظ منابع آبی میشن، زیستمندان بسیار متنوع و زیادی در این تالاب‌ها زندگی میکنن، محل امن زندگی پرندگان هست، آبزیانی که در این تالاب ها هستن از تنوع زیستی خاصی برخوردارن، ضمن این که اگر از دیدگاه اقتصادی هم بهش نگاه کنیم یک ارزش بسیار بالای از نظر اقتصاد محیط زیستی داره و شاید با ریال و دلار و پوند و این صحبت ها نشه واقعا ارزش اون رو مشخص کرد. اینکه هوا رو تلطیف میکنه، باعث رویش گیاهان متنوعی میشه، بخشی از توالی و تکامل بخش‌های مختلف کره زمین هست و اکوسیستم‌های ما وابستگی بسیار زیادی قطعاً به تالاب‌ها داره. امیدوار هستیم که با تلاش مسئولان عزیز، شما عزیزان، محیط‌بانان دلسوزمون و نسل‌های آینده، فرزندان گلمون، کودکان عزیز این سرزمین بتونیم این تالاب‌ها رو برای ایران عزیز حفظ کنیم. خب من زیاد صحبت کردم ولی توجه شما رو جلب می‌کنم به اولین بخش از برنامه امروز که خبرزیست نام داره و به تلاش همکار محترمم سرکار خانم شیما حیدری تهیه و اجرا شده.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. موتورسیکلت ها معاینه فنی نمی شوند. با آلایندگی موتورها چه باید کرد؟ فرشید باباخانی، معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با اشاره به اینکه سازوکار معاینه فنی برای موتورسیکلت ها مشخص است اما متاسفانه هنوز در کشور اجرایی نشده است، گفت بهترین راه حل برای معضل آلودگی موتورسیکلت ها در کشور تولید موتورسیکلت های برقی و جایگزینی آنها با موتورسیکلت های کاربراتوری و انژکتوری است. به هر حال ممکن است که در شرایط فعلی کشور امکان تولید و یا واردات موتورسیکلت های برقی وجود نداشته باشد. در این شرایط باید برنامه های مشخصی برای کنترل آلایندگی موتورسیکلت های موجود در کشور داشته باشیم. البته در قانون هوای پاک تأکید شده است که موتورسیکلت سازان 10% تولید سالانه خود را به تولید موتورسیکلت های برقی اختصاص دهند. باباخانی تأکید کرد لازم است که وزارت سمت و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر اجرای قانون هوای پاک توضیح دهند که آیا طی سالهای اخیر این اتفاق رخ داده است یا خیر. از سوی دیگر بر اساس قانون هوای پاک اگر موتورسیکلت سازان اقدام به تولید موتور برقی نکردند، موظف هستند که به ازای تولید یک موتور، 3 موتور فرسوده را اسقاط کنند. صدور اسناد تکبرگ برای 50,000 هکتار از اراضی ملی شمیرانات. حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات گفت در راستای اجرای طرح جامع کاداستر تاکنون برای 50,000 هکتار از اراضی ملی این شهرستان اسناد تکبرگ کاداستری صادر شده است. وی ادامه داد علاوه بر این میزان اسناد تکبرگ صادر شده، حدود 30,000 هکتار دیگر از عرصه‌های ملی شهرستان شمیرانات زیر پوشش اجرای طرح کاداستر قرار گرفته و مراحل اصلاح هندسی و تایید در کمیته فنی ممیزی انجام شده و در آستانه صدور اسناد تکبرگ است. رکورد شکنی گرمای زمستانه در تهران، افزایش محسوس دمای کشور در بهمن. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور با اشاره به رکورد شکنی گرمای زمستانه در تهران گفت در کل کشور طی بهمن ماه به ویژه نیمه دوم آن با افزایش قابل ملاحظه دما مواجه بوده ایم. وی با اشاره به افزایش دمای هوا در کشور طی زمستان امسال نسبت به میانگین بلند مدت اظهار کرده این افزایش دما طی بهمن به ویژه نیمه دوم آن محسوس تر بوده است، به طوری که طی نیمه دوم بهمن ماه میانگین دمای هوا در کشور نسبت به بلند مدت خود حدود 3-4 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. میلیون زنبور قربانی قوانین برگزیت. یک زنبوردار انگلیسی که در تلاش برای آوردن 15 میلیون زنبور اصل به این کشور است میگوید به او گفته شده است که احتمالاً به دلیل قوانین برگزیت این زنبورها توقیف و سوزانده می شوند. پاتریک مورفت، مدیر یک شرکت تجهیزات زنبور اصل، قصد دارد این نوزادان زنبور ایتالیایی را به تجارت خود در کنت وارد کند و از این طریق به گردافشانی محصولات ارزشمند کشاورزان در انگلیس کمک کند. اما قوانین جدیدی که پس از خروج انگلیس از بازار واحد اروپا تصویب شده است به این معناست که واردات انواع خاصی از زنبورها به این کشور ممنوع است. این زنبوردار در تلاش برای برداشتن قانون منع واردات ترتیبی فراهم کرده است تا واردات معمول 15 میلیون زنبور عسل از طریق ایرلند شمالی و در ماه آوریل صورت گیرد. اما به وی هشدار دادند که به رغم کوشش‌هایش ممکن است تمام زنبورها از بین بروند. تعیین مسئول برای پیگیری روند درمان هیرمان شیر ایرانی باغ وحش ارم. شهاب‌الدین منتظمی مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص هیرمان، شیر ایرانی باغ وحش ارم و لزوم پیگیری های روند درمانی، بابک باستانی سرپرست کلینیک حیات وحش پردیسان به عنوان مسئول پیگیری روند درمانی این شیر انتخاب شد. پرواز 300 هزار مرغ مهاجر در آسمان گلستان. محمود شکیبا رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست گلستان گفت بر اساس برآوردها و سرشماری انجام شده توسط محیطبانان و کارشناسان محیط زیست در 23 سایت سرشماری استان، آمار مهاجرت پرندگان زمستان گذران به تالاب و آب‌بندهای گلستان در فصل سرما به 302724 قطعه انواع پرنده آبزی و کنار آبزی رسیده است. استان گلستان به سبب دارا بودن مجموعه تالاب‌های آلماگل، آلاگل، آجیگل، اینچه، دانشمند، بیبی شیروان، تالاب ساحلی گمشان و خلیج گرگان همه سال میزبان صدها هزار انواع پرنده آبزی است. تا خبرزیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم.
بخش بعدی که در خدمتون هستیم بعد از خبرزیست، بخش خانواده سبز در قسمت اول هست که سرکار خانم دکتر صنایع گلدوز محبت کردن این بار هم یکی دیگر از مفاهیم اجتماعی محیط زیست رو در قالب یک داستان برای شما خانواده‌های محترم تعریف کردند و امیدوارم که براتون آموزنده و دلچسب باشه. توجه بفرمایید لطفا.
گوگوگوگه سبزای با گرم شده تو آفتاب چیزه میره توی آب آرومه چیکه چیکه آب میبره تو بگی گوگوگه چنازه چناز تو آب سبزه
زندگی محیط زیست خانواده سبز
همزیستی در اقیانوس. لولا یک نهنگ بزرگ خیلی بزرگ در داخل اقیانوس بود. او تنها بود. سالها با کسی کاری نداشت و به مرور زمان غمگین و غمگین‌تر شده بود. اگر کسی به لولا نزدیک می‌شد و اون رو تشویق به دوستی می‌کرد، لولا دور می‌شد. خیلی‌ها فکر می‌کردن که او ناخوشایندترین نهنگ دنیاست. دیگه کسی با لولا کاری نداشت. تورگا لاک پشت 100 ساله به همه می گفت که اشتباه می کنن و لولا یک نهنگ خوب و مهربونه، اما کسی باور نمی کرد. یکی از روزها دیدو، دلفین جوان ماجراجو، تصمیم گرفت مخفیانه لولا رو دنبال کنه. اون متوجه رفتار عجیب لولا شده بود. نهنگ دهان خودش رو به سنگ ها می زد. با شنا در بین بزرگترین امواج و نزدیک ساحل خودش رو به خطر مینداخت. به کف اقیانوس میرفت و ماسه میخورد. هیچ کس نمیدونست، اما لولا دهان بسیار بدبویی داشت، چون یه ماهی کوچیک در گوشه از دهان و در بین دندونهاش گیر کرده بود و بوی بد گرفته بود. لولا از بوی دهانش خجالت میکشید و جرأت نمیکرد با کسی صحبت کنه. وقتی دیدو این رو فهمید، پیشنهاد کمک داد. اما لولا نمیخواست با بوی دهان اونو آزار بده. همچنین نمیخواست کسی این موضوع رو بفهمه. لولا گفت: نمیخوام اونا فکر کنن دهان من بد بوست. دیدو پرسید: به خاطر همین شما همیشه از همه دوری میکنی؟ اونا فکر نمی کنن شما مشکل داری، بلکه فکر می کنن ناخوشایند، کسل کننده و ناشکر هستی و از همه متنفری. آیا فکر می کنی روش بهتره؟ لولا متوجه شد که غرور زیادش و اینکه اجازه نمیداد کسی بهش کمک کنه مشکل بزرگی براش ایجاد کرده. بنابراین با پشیمانی زیاد اجازه داد که دیدو بقایای ماهی رو از بین دندوناش خارج بکنه. وقتی این کار تموم شد، لولا دیگه با همه صحبت میکرد. اون مجبور شد تلاش زیادی کنه تا دوباره دوستاش به سمتش بیان. لولا تصمیم گرفته بود اگه باز هم مشکل پیدا کنه از دیگران کمک بخواد. لولا و دیدو دوستان صمیمی شدن. لولا همیشه از غذاهایی که جمع می کرد به دیدو می داد و هر دو با هم خوشحال بودن و اونها با هم در اقیانوس همزیستی می کردن.
بخش دوم خانواده سبز رو به همراه عزیزانی که علاقه‌مند هستن دنبال می‌کنیم با اجرا و در واقع آموزش سرکار خانم مهندس حکیمه حسن‌خانی که زحمت زیادی هم در این مورد می‌کشن. با این بخش هم همراه باشید لطفا.
گوگوگوگه سبای با گرم شده تو آفتاب چیجه میره توی آف آروم چیکه چیکه آب میبره تو بگی گوگوگه چنازه چناز تو آفت کرده
زندگی محیط عزیز خانواده سب.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب پارک پردیسان. در بخش خانواده سبز با ادامه مبحث تهیه ورمی کمپوست در خانه در خدمتتون هستم. طی چند برنامه اخیر محیط و بستر رو شکل آیزینیا و شرط زیستی اونها از نظر دما، رطوبت، نور، پهاش، نحوه غذادهی و نوع تغذیه کرم ها رو بررسی کردیم. این موجودات جز موجودات مفید با سیر رشدی بدون زحمت هستند که با رعایت اصول ساده که مطرح شد طی مدت 3 تا 4 هفته قابلیت تولید ورمی کمپوست خواهند داشت. بعد از گذشت این زمان داخل جعبه‌های کرم‌ها شاهد تغییر شکل ظاهری بستر کرم‌ها خواهیم بود و بستر پر از گرانول‌های ورمی کمپوست که به شکل کره های کوچیک و تقریبا کروی شکل میشن که لازمه که کرم ها از بستر دیگه جدا بشن. زمان اون رسیده که کرم ها از بسترشون جدا بشن و ورمی کمپوست هایی که تولید کردیم برای تغذیه گیاهان استفاده بشن و کرم ها به بستر جدید طبق روشی که توضیح دادیم اضافه بشن. روش جدا سازی کرم ها از بستر رشد قبلی به چند روشه که من 2 روشش رو توضیح میدم. یکی این که کرم ها رو روی سطح زمین بریزیم و به شکل یک مخروط یا کوه کوچیک در بیاریم و در معرض نور قرار بدیم. همونطور که قبلا عرض کردم کرم ها به شدت از نور و روشنایی فراری هستند و به کفه مخروط حرکت میکنن. بنابراین قسمت روی بستر رو ته چند مرحله میتونیم برداریم تا به هسته مرکز این مخروط و قسمت تجمع کرم ها برسیم. اونجا کرم ها حالت کلونی پیدا میکنن و ما به راحتی میتونیم کرم ها رو برداریم و به بستر جدیدمون اضافه کنیم. روش بعدی روش جدا سازی کرم ها با کمک مش یا علکه که کرم ها و بستر رو با هم علکی میکنیم و کرم ها جدا میشن و به راحتی بستر جدیدمون اضافه میکنیم. نکته مهمی که با خدمتتون عرض کنم اینه که به هر روشی که کرم ها رو جدا میکنیم باید فوری کرم ها رو به بستر انتقال بدیم چون به نور حساسن و نیاز به تغذیه دارن. ممکنه ته این انتقال اگر طولانی باشه تلفات کرمی داشته باشیم. روز خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
آمده و دیدون.
خب به پایان برنامه نزدیک میشیم. مسئله اساسی که این روزها بسیار میتونه خطیر و بسیار مهم باشه، مسئله حفظ محیط زیست برای ادامه حیات در روی کره زمین هست، همچنین در کشور عزیزمون ایران. مسئله ساحل خاری، زمین خاری، کوه خاری، جنگل خاری ها به شدت محیط زیستمون رو تحت تأثیر و عذاب قرار داده. شاید خیلی از عزیزانی که الان تو خطه شمال کشورمون یا حتی جای جای این مناطق و اقلیم‌های متنوع زندگی می‌کنن، تأثیرات این اعمال زیست‌محیطی و خودخواهانه رو دیدن، مخصوصا عزیزانی که اهالی بومی اون مناطق هستن. از بین رفتن طبیعت و زراعت و در واقع محیط زیست واقعی این کشور و اقلیم‌های متنوع اون، چیزی به جز نابودی حیات به دنبال نخواهد داشت. اگر ما به دنبال ثروت هستیم، باید به انرژی‌های پاک فکر بکنیم، باید به نیروگاه‌های خورشیدی فکر بکنیم، باید از انرژی موج، موج آب، باد، آفتاب و دیگر چیزها استفاده بکنیم که بشود محیط زیست رو برای مردم و این کشور و کره زمین حفظ کرد. باز هم میگم بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
داستانهای تهران معاصر، نویسنده زهرا کولیوند، بازیگران شمسی سال